بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 216 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب فضایل رسیدیم به باب 217 از این کتاب، بابی با عنوان وجوب صوم رمضان و بیان فضل الصیام و ما یتعلق به، بیان واجب بودن روزه رمضان و بیان فضیلت روزداری و هر آنچه که به این مسئله تعلق داره، که البته مناسبت هم وارد هست، رمضان نزدیک هست و خوبه که انسان با شنیدن آیات و احادیث وارد در این باب بتواند آمادگی لازم را برای آمدن این ماه مبارک برای خود ایجاد کند. اولین آیه‌ای که امام نووی رحمت الله علیه در این زمینه بیان استدلال کرده، آیه 183 از سوره بقره می باشد، آیه که در آن الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب گشته و کسی که روزه را بر ما واجب گردانده قطعا الله متعال است، چون باری تعالی است که حق تشریع و حق قانونگذاری شرعی دارد. آن کسی که خلقت را انجام داده و جهان هستی را آفریده، همان نیست دستور می دهد و تشریع را انجام می دهد. الا له الخلق والامر، خلقت و امر و نهی از آن الله متعال است. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب گشته. کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که این عبادت بر کسانی که قبل از شما بودند هم واجب گشته بود. در امتهای پیش از ما کسانی که کتاب آسمانی داشتند و دین آنها دین الهی بود، مانند یهود و نصارا، آنها نیز روزه بر آنها واجب گشته. لعلکم تتقون، تا به تقوای الهی برسید. یعنی هدف از تشریع روزه و روزداری رسیدن به تقوای الهی است. و تقوا یعنی اینکه انسان با انجام دادن دستورات الهی و خودداری کردن از منهیات الهی بین خود و بین عذاب الهی پرده قرار دهد و بتواند از عذاب الهی نجات پیدا بکند. چون تقوا از ماده وقایه گرفته میشه و وقایه هم به آن چیزی گفته میشه که انسان با بکار بردن آن از بدیها حفظ میشه. رسیدن به تقوای الهی در روزه رمضان مانند رسیدن به تقوای الهی در دیگر عبادات است. در نماز الله متعال در سوره عنکبوت می‌فرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد، یعنی اینکه انسان را به تقوا می‌رساند. در زکات فرمود که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از آنها زکات بگیر، آن زکاتی که آنها را پاک می‌گرداند و آنها را مورد تزکیه قرار می‌دهد و پاک شدن و آن چیزی که از شما میخواهد رسیدن به تقوای الهی در انجام دادن چنین کارهایی است. یعنی به شما دستور داده که این کار را انجام بدهید تا به تقوا برسید، تا دستور الله متعال را گردن بنهید و آن را انجام بدهید. و به صورت کلی تمام عباداتی که ما آن را به عنوان واجبات انجام میدهیم به گونه ای و در صفتی از صفات ما را به تقوای الهی میرساند. روزداری انسان را در خوردن حلال و حرام به تقوای الهی میرساند، چون انسان از خوردن و آشامیدن خودداری میکند. زکات دادن انسان را در صفت بخل و مبارزه آن به تقوا و مبارزه با آن به تقوای الهی میرساند. نماز خواندن ضامنی است که انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. اخلاق انسان را درست می‌کند، کردار و رفتار و گفتار انسان را درست می‌کند. پس هر عبادتی صفتی از صفات‌های شیطانی در انسان را اصلاح می‌کند و درست می‌کند. و چون در انسان ممکن چندین صفت وجود داشته باشه که شیطان آن را تحریک بکند، به همین دلیل عبادت‌های گوناگون و مختلف وجود دارد که بتوان با انجام دادن آن عبادت‌ها با همه این صفات‌ها مبارزه کرد. به همین منظور در پایان هر عبادت می‌فرماید لعلکم تتقون، تا به تقوای الهی برسید. امام نووی رحمت الله علیه در استدلال به اهمیت رمضان به بقیه آیات نیز استدلال داره. تمام این آیاتی که در صفحه 28 در سوره بقره آمده، فرمود ایام معدودات، چند روز معدودیه که شما آن را روزه میگیرید، قابل شمارشه، معدوده، زیاد نیست، 30 روز، 29 روز. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، هر کسی که از شما مریض بود، بیمار بود و در اثر بیماری نمی توانست این عبادت را انجام بدهد، عذری به وجود اومده، او على سفر، یا اینکه در حال سفر بود و سفر هم ایجاد مشقت میکنه، سختی های خودشو داره، افطار میکنه، فعدت من ایام اخر، و در مقابل آن تعداد روزهایی که افطار کرده و روزه نگرفته، وقتی که این حالتها برطرف شد آنها را قضا میکنه و روزه میگیره. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، و کسانی که طاقت روزه گرفتن را دارند و قدرت دارند و روزه نمیگیرن، این در آغاز اسلام بود که روزه اختیاری بود، بین این که انسان روزه بگیره یا این که در مقابل هر روز که روزه نمیگیره مقداری غذا به مساکین بدهد، ولی بعدها دیگه این حکم برداشته شد و روزه بر همه واجب گشت و پرداخت فدیه، غذایی به عنوان فدیه برای انسانهای فقیر و مسکین، در حق کسانی ثابت مان که عذر شرعی داشته باشند، بیمار باشند، بیماری آنها مزمن است و نمی توانند روزه بگیرند. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، و هر کسی که از روی تطوع، یعنی داوطلبانه از نزد خودش بخواد غذای بیشتری رو بده، براش بهتره، آن مقداری که معین شده به اندازه 2 کف دسته، ولی اگر میخواید بیشتر بدی بهتره. و انت صومو خیر لکم، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتره از این که بخواید غذا بدهید. این کنتم تعلمون، اگر که شما بخواید حقایق مسائل را بدانید. سپس فرمون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده. قرآن یک باره به صورت کامل از لوح محفوظ گرفته شده و نازل شده به آسمان دنیا، طبقه اول آسمان، در جایی که به آن بیت العزه میگویند، در راستای کعبه قرار دارد. بیت العزه یعنی گفته شده که در راستای کعبه در هر آسمانی یک خانه وجود داره که ملائکه داره آن طواف می کنند. در زمین کعبه است، در آسمان اول بیت العزه، و در آسمان های بعدی معلوم نیست که اسمش چه باشه، و در آخرین آسمان هم بیت المعمور، در سوره طور به آن اشاره شده، والبیت المعمور، معمور یعنی آباد. آباد به چیز؟ آباد به عبادت است. ملائکه همیشه دور آن طواف می کنند و در حال عبادت هستند. به هر حال در شب قدر بود که قرآن به صورت کامل و یکباره بر آسمان دنیا نازل شد و بعد از آن طی 23 سال به صورت تک تک و بر اساس حوادثی که رخ می‌داد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات نازل گشت. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یکی از صفات مهم قرآن اینه که هدایتی است برای مردم. تمام کتاب‌های آسمانی هدایت است. و بینات من الهدى، و در قرآن آیات بینات یعنی واضح و آشکاری از هدایت وجود دارد. و الفرقان، و قرآن فرقان است، یعنی اینکه بین حق و باطل رو جدا میکنه، فرق میذاره. سپس فرمود فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هر یک از شما وقتی که شهر رمضان بر اون وارد میشه و حاضره، فمن شهد منكم، شاهده یعنی حاضره، یعنی مسافر نیست، غایب نیست، فلیصمه، این ماه رو روزه بگیره. و من کان مریضا او علی سفر، هر کسی که مریض بود، بیمار بود یا مسافر بود، فعدت من ایام اخر، به همان تعداد روزهایی که میخوره به همان اندازه هم در روزهای بعد این تعداد رو دوباره روزه بگیره. یرید الله بكم اليسر، الله متعال برای شما خواهان آسانی در امور دینی است، نمیخواد به شما سخت بگیره. اگر میخواست میگفت که نه، در هر حالتی و در هر وضعیتی که هستید باید روزه رو بگیرید. ولا یرید بكم العسر، و خواهان سختی برای شما نیست. و به همین دلیل ما عبادتهایی که در دین اسلام انجام میدیم اگر در مشقت قرار بگیریم 100% از چگونه انجام دادن آن عبادت برای ما تخفیف وجود داره و میتونیم با تخفیف اونو انجام بدیم. در همه عبادت ها این چنینه، تا جایی که علما یک قاعده کلی استخراج کردن که المشقت و تجلب و تیسیر، مشقت هر جا مشقت حاصل شد باعث میشه که احکام دینی آسان بگیره و سختگیری نکنه. اگر مشقت برطرف شد دوباره اون کیفیتی که از ما خواسته شده تا عبادات رو انجام میدیم میره بالا. ولی تکمل العده، و این روزهای بدیلی که برای شما قرار داده شده، روزهای جاگزین در غیر رمضان که اون رو به جای روزهایی که در رمضان میخورید به سببی از اسباب، برای اینه که شما این روز رو تکمیل بکنید، این تعداد رو تکمیل بکنید، به 30 روز یا به 29 روز برسونید. ولی تکبر الله علی ما هداکم، و اینکه الله متعال را بزرگ بشمارید، تکبیر بگویید برای اینکه شما را هدایت کرد به عبادت‌های گوناگون که ثمره همه این عبادت‌ها رسیدن به تقوای الهی است. ولعلکم تشکرون، و شاید که شما شکرگزار نعمت‌های حسی و معنوی الهی باشید، چون مهمترین نعمت‌هایی که به ما داده شده نعمت‌های ایمانی و نعمت‌های معنوی است که خودش نیز جای شکر دارد. این تقریباً چند آیه بود که در مورد فضیلت رمضان و روزه گرفتن رمضان نازل شده. البته در صفحه بعد، صفحه 29 هم احکام دیگری از روزه و رمضان ذکر شده که امام نووی به این اندازه از آیات بسنده کرد. اما احادیث وارد در این باب در مورد اهمیت رمضان و روزه گرفتن آن، اولین حدیث آن حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، در کنار احادیثی که در بابهای قبل گذشت، البته در باب اینکه روزه رمضان چهارمین رکن از ارکان اسلام است و اهمیت این ارکان تا چه اندازه است. این صحابی بزرگوار روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، قال الله عز وجل، الله تعالی، الله عز وجل فرمود. به این حدیث میگن حدیث قدسی. احادیثی که گوینده آن الله متعال باشد بهش میگن احادیث قدسی. الله عز و جل فرمود کل عمل ابن آدم له الا الصیام، تمام اعمالی که بنی آدم انجام میده از اعمال خوب و صالح برای خودشه مگر روزه. روزه برای چه کسی است؟ الله تعالی فرمود فانه لی، روزه برای منه. یعنی اینکه پروردگار از بین تمام کارهای شایسته‌ای که انسان انجام میده روزه رو برای خودش انتخاب کرده به عنوان یک عمل برتر، گفته اینو برای من انجام بده. بله ما بر بقیه کارها و عبادات هم برای الله متعال انجام میدیم، شکی نیست، ولی فایده آن عبادت ها در درصد بیشتر و بالاتر به خودمان برمیگرده. ولی پروردگار روزه را انتخاب کرده که برای خودش باشه، گفته من از بین تمام اعمالت که داری برای خودت انجام میدی از لحاظ فایده اجر و پاداش، اما از لحاظ عبادت همش برای الله متعال انجام میدی. میگه روزه رو من برای خودم میخوام و انا اجزی بهی، و این من هستم که جزای روزه را میدهم. جزا و پاداش تمام اعمال رو پروردگار میده، ولی روزه یک حالت خاصی است که ویژگی داره در نزد پروردگار، حالت برتر. سپس فرمود و صیام و جنه. از اینجا به بعد گفته شده که سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم هست، یعنی قسمت اولش سخن الله متعال بود. کل عمل ابن آدم له الا صیام فانه لی و انا اجزی به، تا اینجا سخن الله متعال بود. از اینجا به بعد و صیام و جنه سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد. و صیام و جنه یعنی روزه سپر است، جنه یعنی سپر. یک شخصی که میخواد بجنگه یک وسیله جنگی داره به نام سپر، جلو خودش قرار میده تا از تیر دشمن در امان بمونه. اگر تیری بهش پرتاب شد به این سپر بخوره، آهنیست، یک سپر آهنیست، تا به بدن انسان که گوشت هست این تیر برخورد نکنه و انسانو از پا در نیاره یا زخمی نکنه. از بین عبادت ها روزه سپر نامیده شده، به این معنی که یک سپر معنوی و ایمانی است که انسان را از تیرهای شیطان حفظ میکنه. هر چقدر شیطان تیر میندازه تا انسان را زخمی بکنه به این سپر برخورد میکنه، سپر روزه. و این که انسان این سپر را چگونه برای خودش ایجاد بکنه، با چه کیفیتی، در حدیث اومده که باید چه کار بکنه. فرمود فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، هرگاه شخصی روزه بود، شخصی از شما روزی را به عنوان روزه خود انتخاب کرده بود، فلا يرفث، فلا يرفث گفته شده که همبستری نکنه با همسرش، و گفته شده که کارهای بد انجام نده، ولا يسخب و سر و صدا نکنه، صداشو بالا نبره، دعوا نکنه با کسی. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ، خب اون قسمت اولی بود که انسان خودش این کارو با کسی انجام نده، ولی حالت دوم اینه که کسی میاد با شما دعوا میکنه، با شما سر و صدا میکنه، طرف دوم مشکل داره. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، اگر کسی به انسان روزدار ناسزا گفت، صاب بهو یعنی ناسزا گفتن، او قاتله یعنی که با اون درگیر فیزیکی شد، میخواد کتککاری بکنه. منظور از قاتل در اینجا قتل نیست که اونو بکشه، منظور درگیریست. فلیقل انی صائم، به شخص مقابل بگه که من انسانی روزدار هستم امروز، نمیخوام که با تو دعوا بکنم، نمیخوام سر و صدا بکنم مثل تو، میخوام خیشتنداری بکنم. این گونه این سپر رو انسان روزدار درست میکنه. ولی اگر انسان روزدار، کسی که روزه داره، بخواد سر و صدا بکنه، بخواد دعوا بکنه، بخواد با همه درگیر بشه، این سپر دیگه سپر نیست، سپر شکسته است که تیر شیطان از اون عبور کرده، چون تو رو تحریک کرده و تو داری دست به کاری میزنی که از صفات شیطانه و از تحریکای شیطانه. والذی نفس محمد بیده، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، الله ذوالجلال، لخلوف فم الصائم، آن بویی که از دهان انسان روزدار بر می آید، چون معده به علت خالی بودن باعث میشه که دهان انسان روزدار بویی بدهد. این بو چون برخواسته از عبادت روزه هست، اطیب عند الله من ریح المسک، در نزد الله متعال از بوی مشک، مسک یعنی مشک، بهترین عطر ایرانی، از آن هم در نزد الله متعال پاکتر و بهتر است. اعتبارها تفاوت داره در این دنیا، برخی چیزها ممکنه طبیعت خاص خودشو داشته باشه، ولی در آخرت یا وقتی وارد ابعاد معنوی میشه خیلی تغییر میکنه. در مورد شهید اومده که روز قیامت در حالی محشور میشه که خونش داره فواره میزنه، اللون و لون و دم، رنگ این خون رنگ همان خون دنیاست، و ریح و ریح المسک، ولی آن بویی که از این خون بر می آید بوی مشک است، تفاوت داره با اون بویی که از خون در دنیا بلند میشه. پس این اعتبارات تفاوت داره. این بویی که از دهان انسان روزدار بلند میشه و ممکنه در نزد ما ناپسند باشه، در نزد الله متعال از بوی مشک هم پاکتر و بهتر است و خوشبوتر است. سپس فرمود للصائم فرحتان یفرحهما، برای انسان روزدار دو حالت خوشایند وجود داره که باعث خوشحالی انسان روزدار میشه. این دو حالت یکیش تو دنیاست، یکیش تو آخرته. اونی که تو دنیاست، اذا افطر فرح بفطره، وقتی که هنگام غروب آفتاب میاد افطار میکنه خوشحال میشه. این حالت برای همه کسانی که روزه گرفتن تجربه شده، انسان وقتی افطار میکنه خوشحال میشه، مانند آن انسانی، آن کارگری که یک روز کار کرده، به محض اینکه کارش تمام میشه مزدشو بهش میدن، خوشحال میشه، کار کرده دستمزدش رو داره دریافت میکنه، معطلش نمیکنن یک ماه بگه سر ماه بهت حقوقتو میدم، همون روز بهش میدن تا عرقش خشک نشده. و اذا لقی ربه فرح بصومه، و هنگامی که با پروردگارش ملاقات میکنه در روز قیامت، یعنی اونجا هم خوشحال میشه به اینکه روزه گرفته. در دنیا خوشحالیش به افطاریشه، در آخرت خوشحالیش به روزداریشه. هر دوتا باعث خوشحالی انسان روزدار میشه. و این موضوع با این لفظ در روایت امام بخاری بود و در روایت دیگر آمده که یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی، یعنی الله متعال فرمود که بنده روزدار غذای خود را، نوشیدنی های خود را، شهوت خود را، تمام آن نیازهای انسانی، اینا رو رها میکنه به خاطر چه کسی؟ من اجلی، به خاطر من. من گفتم اینا رو انجام نده، بندم تسلیم امر من شده و اینا رو انجام نمیده، برای چند ساعت معدود. 12 ساعت 13 ساعت بالا پایین میشود. از چون بنده داره برای من این کار انجام میده، به خاطر من این کار انجام میده، فرمود از صیام لی، پس روزه برای منه. و انا اجزی بهی، و این من هستم که پاداش روزه را میدهم. و الحسنتو به عشر امثالها، و هر کار خوب و پسندیدهی پاداشش 10 برابر. و در روایت امام مسلم آمده که کل عمل ابن آدم یضاعف، تمام کارهای بنی آدم، یعنی کارهای خوب و شایسته آنها، آن هم به شرطی که بنابر ایمان و توحید باشه، چند برابر میشه، یضاعف. الحسنت به عشر امثالها، حداقل اینه که یک کار خوب و پسندیده 10 برابر بشه. الی 700 ضعف، تا 700 برابر. بستگی به نیت انسان داره، بستگی به تأثیری که آن کار خوب بر انسان، بر خودش میذاره یا بر دیگران میذاره. تمام اینها اعتبار داره در اینکه این عمل چند برابر بشه. قال الله تعالی، الله متعال فرمود الا الصوم، مگر به عبادت روزه، فانه لی و انا اجزی به، چون عبادت روزه برای منه و من جزای این عبادت را میدهم. یعنی این که دیگه حساب کتاب نداره پاداش این عبادت. یدع شهوته و طعامه من اجلی، شهوتش و غذاش را فقط برای من، به خاطر من رها میکنه، نمیخوره. لصائم فرحتان، انسان روزدار 2 موضوع باعث خوشحالیش میشه. فرحتون عند فطرهی، یک خوشحالی هنگامی که افطار میکنه. و فرحتون عند لقاء ربهی، و یک خوشحالی هم هنگامی که با پروردگارش ملاقات میکنه در روز قیامت. و لخلوف فیه اطیب عند الله من ریح المسک، و بوی دهان انسان روزدار در نزد الله متعال از بوی مشک هم خوشبوتر و پاکتر و بهتر است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من انفق زوجین فی سبیل الله، هر کس در راه دین الله، در راه تقویت دین، آن کسانی که خدمتگزار دین هستند، نه اینکه فقط عضو غیر فعال باشند، نه یک عضو فعال باشند، دارن برای دین خدمت میکنن، کسانی که در راه دین 2 چیز را انفاق بکنه. من انفق الزوجین، یعنی اون چیزی که باعث تقویت دین میشه 2 تا میده به جای اینکه 1 بده، 2 تا میذاره. اگر قرار باشه با مالش دین رو تقویت بکنه، به جایی که 1 بذاره 2 تا میذاره. اگر قراره که با وقتش دین رو تقویت بکنه، به جایی که 1 ساعت بذاره 2 ساعت میذاره. اگر قراره با حرف زدنش، با دعوت کردن دیگران به دین، دین رو تقویت بکنه، به جایی که با 1 حرف بزنه با 2 تا صحبت میکنه. اگر قراره که چیزی رو وقف دین بکنه، وسیله‌ای، به جای اینکه 1 وسیله بذاره 2 وسیله میذاره. به هر حال شکل‌های گوناگون وجود داره. چنین انسانی نودی من ابواب الجنه، در روز قیامت از آن درهای بهشت صداش میزنن، ملائکه صدا میزنن، یا عبد الله، ای عبدالله، ای بنده الله، هذا خیر، بیا که مصلحت تو و خوبی تو در اینجاست، صلاح تو و مصلحت تو در این طرفه. فمن کان من اهل الصلاه دویا من باب الصلاه، هر کسی که اهل نماز بوده، اهل نماز بوده یعنی چی؟ یعنی گذشته از واجبات، واجباتی همه باید انجام بدن، به نماز اهمیت بیشتری میداده، نماز شب میخونده، نمازهای سنت بیشتر میخونده، همیشه قلبش معلق به نماز بوده، وابسته به نماز بوده. نماز برای این انسان از هر عبادت دیگری اهمیت بیشتری داشته و دغدغه آن را از همه بیشتر داشته. میشه من کان من اهل الصلاه دعیا من باب الصلاه، چنین انسانی در روز قیامت ملائکه او را از آن دری از درهای بهشت صدا میزنند که به نام باب نماز نامگذاری شده، یعنی که درهای بهشت نام داره، بهشت 8 تا در داره، هر دری الله میدونه که به چه بزرگی است و چقدر انسان از آن در وارد بهش میشه. ولی یکی از این درها اسمش در نمازه و اینم فضیلتی است برای کسانی که اهل نماز هستند. نماز دغدغه آنهاست، آرام میگیره با نماز. و من کان من اهل الجهاد، و کسی که اهل جهاده، با دشمنان مبارزه میکنه، با دشمنان الله و دشمنان دین و دشمنان رسول و با دشمنان توحید مبارزه داره، که این مبارزه میتونه در قالب جنگ باشه، همونطور که پیامبر با دشمنان خود جنگید، میتونه در قالب سخن باشه، همونطور که پیامبر با قرآن با کفار قریش جهاد میکرد، میتونه در قالب قلم باشه، همانطور که علما در طول تاریخ با قلم خود در راه دین جهاد کردند و به هر نحو دیگری. چنین انسانی هم از دری به نام در جهاد صداش میزنند، بیا تو مجاهد هستی، باید از این در وارد بشی. یعنی اینکه جهاد دغدغه این انسان بوده در کنار بقیه واجباتی که انجام میده، ولی دغدغه شماره یکی این انسان جهاده، تلاش. دیدیم افرادی که نماز میخونن، روزه میگیرن، زکات میدن، حج هم رفتن، ولی دیگه دغدغه چیزی ندارن، زندگی عادی خودشون میکنن، اینا میشن عضو غیر فعال. ولی عضو فعال آن کسانیه که درجات بالاتری دارند. و من کان من اهل الصیام، و اون کسی که دغدغه او روزه داری است، روزه واجبش رو گرفته، این که همه باید بگیرن، ولی بازم دغدغه روزه گرفتن داره، میخواد همیشه روزه باشه، یا حداقل همیشه و هر روز حکم روزه دار رو داشته باشه. چون در برخی از صحابه مانند عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما چنین حالتی به وجود اومد که هر روز روزه میگرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم واش صحبت کرد، گفت هر روز روزه نگیر، چون زنت هم بر تو حقی داره، خانوادت، مهمانت بر تو حقی داره، خودت بر خودت حقی داری، جانتو، نفست. گام به گام با عبدالله ابن عمرو فونه زد سر این مسئله، تا اینکه بر این مسئله اتفاق کردن که یک روز روزه بگیره، یک روز افطار بکنه. به هر حال انسان‌هایی هستند که دغدغه آنها روزه داری است. این اشخاص از چه دری آنها را صدا می‌زنند روز قیامت؟ دعیا من باب ریان، از دری به نام ریان اونو صدا می‌زنند. ریان البته گفته شده که از کلمه ری گرفته میشه، یعنی سیراب، وقتی که انسان چیزی رو آبیاری میکنه بهش میگن ری، آبیاری کردن چیز. و احتمال داره که چون انسان به علت روزداری تشنگی میکشه، دری از درهای بهش به این نام نامگذاری شده که تشنگی آنها کاملا دیگه برطرف بشه و سیراب بشن از نعمت‌های الهی و از پاداش الهی. و من کان من اهل صدقه، برخی از انسان‌ها هستن که صدقه دغدغه آنهاست، همیشه به فکر اینن که به دیگران کمک مادی بکنن، در کنار نماز، در کنار روزه، در کنار زکات واجبی که میده، فراتر از آن دغدغه او کمک مادی به دیگران است. کجا میتونه کمک بکنه؟ اونجا میخواد باشه. دعای من باب صدقه، این انسانی هم از دری به نام در صدقه صداش میزنن ملائکه، بیا که ورودی شما به بهش از این دره. قال ابو بکر رضی الله عنه، وقتی که سخنان پیامبر به پایان رسید، در رو به پیامبر زیاد می گفتند، دلالت بر کمال احترام و تقدیر و محبت و ارادت آنها به پیامبر بود. پدر و مادرم فدای تو باد. ما علی من دعی من تلک الابواب من ضروره، به هر حال ضرورتاً کسی که بهشتیز باید از یک از این درها صداش بزنند، قطعا اینطوریه. فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها، آیا ممکنه شخصی از تمام این درها صداش بزنند؟ یعنی دغدغه همه این عبادت ها را داشته و فضیلت انسان تا به جای باشه که همه ملائکه از همه درها او را صدا میزنند که ای فلانی بیا از این در وارد بهش شو. آیا چنین چیزی ممکنه؟ یا هر انسان بهشتی فقط یک در داره؟ قال نعم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود بله چنین چیزی ممکنه. و ارجو ان تکون منهم، و ای ابو بکر من امید دارم که تو از جمله این افراد باشی که از همه درها تو را صدا بزنن، که خود این حدیث باز دلالت بر فضیلت این صحابی بزرگوار در دین اسلام می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه بشارت‌هایی را به ایشان می‌داده. در کنار اینکه بیانگر فضیلت روزه، صدقه، جهاد، نماز و دیگر عبادت‌ها دارد، دلالت بر فضیلت این صحابی بزرگوار رضی الله عنه نیز می‌دهد. و همچنین از صحابی بزرگوار سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ان فی الجنه بابا یقال له الریان، در بهشت دری وجود داره که به این در میگن ریان، یدخل منه الصائمون یوم القیامه، انسان های روزه دار از این در وارد بهشت میشند، لا يدخل منه احد غيرهم، هیچ کس دیگری جز انسان‌های روزه‌دار از این در وارد بهشت نمیشه. یقال این الصائمون، گفته میشه یعنی ملائکه صدا میزنن که روزه‌دارها کجا هستند، فیقومون، انسان‌های روزه‌دار بلند میشن، یعنی کسانی که در دنیا اهل روزه بودند، لا يدخل منه احد غيرهم، باز تأکید کرد که هیچ کس جز انسان‌های روزه‌دار از این در وارد بهشت نمی‌شوند. فاذا دخلوا، و هر وقت هم که همه انسان‌های روزه‌دار از این در وارد بهشت شدند، اغلق، این در بسته می‌شود. فلم يدخل منه احد، و هیچ احد دیگری از این در وارد بهشت نمی‌شود. که این حدیث هم در راستای حدیث قبلی بود. چند حدیث کوتاه دیگر مونده که اگر بتونیم اونها را سریع بگیم تا این باب تکمیل بشه. از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله الا باعد الله بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، هر بنده‌ای که یک روز را، فقط یک روز، فی سبیل الله، در حالی که داره با دشمنان دین مبارزه میکنه، فی سبیل الله در جنگ با دشمنان است، در راه سفری که داره میره فقط یک روز روزه بگیره، الله متعال صورت این انسان را از آتش جهنم به مدت 70 سال، 70 خریف، 70 سال، از کلمه خریف به پاییز گفته میشه خریف، ولی خب یک فصل از فصلهای سال اینجا به کار برده شده برای بیان کل سال، به مدت 70 سال صورت این انسان را از آتش جهنم دور میکنه. یک راز روزداری در جنگ با دشمنان الله و دشمنان دین. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد بر اساس ایمان، یعنی این عبادت را بر شاروده ایمان بنا بکند، و احتسابا، و این توقع را داره که فقط الله متعال اجر و پاداش او را بدهد، غفر له ما تقدم من ذنب، گناهان گذشته او بخشیده میشه، یعنی گناهان صغیره، چون گناهان کبیره نیاز به توبه داره و آن گناهانی که در آن حق الناس پایمال شده هم نیاز به برگرداندن حق مردم داره. و همچنین از ایشان روایت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودن: اذا جاء رمضان، وقتی که رمضان فرا برسه، فتحت ابواب الجنه، درهای بهش باز میشه به علت آمدن این ماه عظیم و بزرگ، و غلقت ابواب النار، و درهای جهنم بسته میشه. و این حدیث دلالت میده که در طول سال مسئله برعکسه، درهای جهنم بازه و درهای بهش بسته است در 11 ماه دیگر. و صفدت الشیاطین، و شیطانها، اون شیطانهایی که اهل تمرد و سرکشی هستند، شیطانهای سرکش، کسانی که باعث گرفتاری های بزرگ در بین مردم میشن، اینها همه به زنجیر کشیده میشن. و همچنین از ایشان روایت هست، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه، از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن: صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. وقتی که هلال را رؤیت میکنید، هلال ماه رمضان، روزه بگیرید. وقتی که هلال ماه شوال را رؤیت میکنید، میبینید، افطار بکنید، روزه را پایان دهید. فان غبی علیکم، اگر هلال بر شما پوشانده ماند، به هر دلیلی، هوا ابری بود، هوا غبارآلود بود، هلال ما خیلی ضعیف بود، دیده نشد، به هر دلیلی دیده نشد، فاکملوا عده شعبان 30، در این صورت تعداد روزهای شعبان را 30 روز تکمیل کنید، یعنی فرض رو بر این بگذارید که ماه شعبان 30 روز است، حتی اگر هلال وجود داشته باشه و ما نبینیم. توجیه پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه، هلال رو ندیدی، مبنا رو بر این بذار که شعبان 30 روز است. و در روایت امام مسلم آمده که فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا. از اون طرف هم، از طرف عید، آخرین روز کی باشه، همچنین نگاه بکنید، اگر هلال ماه شوال را دیدید، روزه تمام میشه و فرداش میشه عید. اگر ندیدید، شما ماه رمضان را 30 روزه قرار میدید، 30 روز روزه میگیرید، حتی اگر هلال ما به وجود آمده باشه و ما قدرت دیدن آن را نداشته باشیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم امتش را اینگونه ارشاد و راهنمایی کرده. دیگه نیازی به تکلف بیش از حد هم نیست که هر سال ما خودمون رو داریم گرفتار میکنیم، روزه هست، روزه نیست، عید هست، عید نیست. به این شکل احادیث این باب هم به پایان رسید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.